أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث اجماع منقول بودیم در بحث اجماع بر اساس حدس شیخ فرمود که این اجماع چون بر نمی گرده به لزومن یه ملازمه با حس یا به خود حس بلکه میتونه کاملا حدسی و اجتهادی باشه و بین اجماع ها هم ما نمیدونیم کدومش حدسی و اجتهادی و کدومشون بازگشته به حس داره، این رو ما حجت نمیدونیم. بعد یه کلامی از مرحوم سید کاظمی رو نقل کرد مرحوم شیخ. سید کاظمی در اون بیان خواست یه توضیحی بده که علی ای حال اجماع به حس برمیگرده. حالا اگه ما حجت رو خود اون چیزی بدانیم که حاکی از حکمه، یعنی خود اجماع، یعنی اجماع رو حجت بدونیم نه قول معصوم رو، خب این قطعا حسی به دست ما میاد، به دست اون محصل اجماع میاد. و کسی که اجماع براش حاصل شده این ادله رو یکی شنیده، این بخشت اقوال مجتهدین رو یکی شنیده. یا حتی اگر قول معصوم رو شما حجت بدانید اشکالی نداره. آثار قول معصوم چیه؟ ما میگیم که از آثار قول معصوم اجماعه، یعنی چون معصوم چنین قولی داشته اجماع بین فقها اتفاق افتاده و یه ملازمه عادی وجود داره بین خدمت شما که عرض بکنم قول فقها و بین قول معصوم. و درسته که ما اینجا قول معصوم رو بل حس درک نمی کنیم، یعنی نشنیده اون طرف، سمع نکرده، ندیده، اما عین همون چیزی که در مورد ایمان و عدالت و شجاعت میگیم اینجا هم میگیم. وقتی کسی اخبار از عدالت و شجاعت میده میتونه اخبار از آثار اون کار بده، خب این ملازمه داره با اینکه اون طرف شجاعه یا عادله یا کریمه و اونجا هم هیچ کس مناقشه نداره. کی اونجا مناقشه میکنه؟ ایشون میگه ببینید اونجا هیچ کدومتون مناقشه نمیکنید و این اخبار رو میپذیرید. اینجا هم در بحث اجماع منقول اینه همونه. خب یه اشکال ابتدای کال ایشون به خودش وارد که صفحه 200 ثم اورده به ان المدار فی حجیت الاجماع علی مقالات المعصوم که با دو تا اولا و ثانیا جواب داد، که این اولا و ثانیا جواب این بود. یه اورده ثانیا وجود داره علی ذلک، یعنی خودش وارد اشکال دیگه به خودش وارد میکنه. اینو نخونیم الان میخوایم بخونیم. اشکال بعدی اینه که اگر شما این مدل از اجماع رو حجت بدونید اون وقت باید قول مجتهد رو از باب خبر واحد حجت بدونید و اینو باز کسی بهش قائل نیست. یعنی چه قول مجتهد رو؟ نه قول مجتهد برای مقلدها، نه قول مجتهد رو از باب این که وقتی که داره به این نتیجه میرسه که انه امام گفته، مجتهدی از مجموعه ادله در مورد مثلا صوم فلان مطلب رو استفاده کرده، ما این استفاده حدسی او رو چون این اجتهادش از آثار اینا میگن این همون حرف که قبلش دادید، این اجتهاد از آثار قول امامه. خب درست خود قول رو ما اینجا حدسی به دست آورده مجتهد ما، ولی اجتهادش حسی بود، یعنی با ادله که به دستش اومده با اینها. خب اگه شما اونجا اینو بگید باید قائل بشید که قول مجتهد مثل روایته، در حالی که هیچ کس به این قائل نیست. اشکال دومه. ببینید ثم اورد علی ذلک به انه یلزم من ذلک، از این قول شما که اجماعی که بر اساس حدس هم هست رو بیارید و بر اساس حجیت خبر واحد حجت بدونید، یلزم من ذلک الرجوع الی المجتهد، این باعث میشه که ما اینجا رجوع مجتهد رو مشروع بدونیم، نه رجوع به مجتهد برای تقلیدها، نه رجوع مجتهد برای اینکه اصلا قول مجتهد بشه روایت. لانه و الا یرجع الی الحس، مجتهد گرچه مراجعه نمی کنه به حس فی نفس الاحکام، یعنی خود احکام رو حسن از معصوم نشنیده، الا انه رجع فی لوازمها و آثارها، اما در لوازم و آثار احکام که چی هن؟ همون ادله هنگ به دست مجتهد رسیده، اخبار آحاد هنگ به دست رسیده، روایات و آیات هنگ به دست رسیده، و هی ادلت و سمعیه، که این لوازم و آثار چی هن؟ ادله سمعیه، ادله اون ادلت الاحکام از سمعیه، همون ادله سمعی احکامن در اینجا مراجعه میکنه به حس. لذا در آثار مراجعه میکنه به حس. خب شما اون علت این اثر رو هم اینجا باید حجت بدونید اگه حرف قبلتون رو قبول دارید.
لذا بر اساس حرف شما این مستشکل میگه ها فیکون روایتا، قول مجتهد میشه روایت. فلما لا یقبل اذا جاء به الثقه،
چه اشکالی داره؟ حالا مجتهد ما ثقه هم هست، اینو داره ببخشید یه ثقه ای هست این قول مجتهد رو میاره برای ما، چرا ما نپذیریم؟ یه کسی از شیخ طوسی این قول رو نقل میکنه، حرف چیه؟ یعنی شما باید اینو مثل روایت بدانید. و یه اشکال احد اینو روایت نمیدونه، ببینید اشکالش اینها همه متفقند که این غلطه، کسی این توی روایت باید ان حسن یا ان حدس قریب به حس باشه. حالا جواب ایشون و عجاب خود سید کاظمی به خودش جواب میده به انه انما یکف الرجوع الی الحس فی الاثار اذا کانت الاثار مستلزمه له عادتا. ایشون میگه ببینید نشد، من نگفتم هر وقت یه اثر رو داریم یه مؤثر داریم، شما وقتی اثرت حسی باشه مؤثرم برات حجت حسن، نه همیشه اینطوری نیست. در اجماع عادتا مجموعه اقوال اون علما ما رو به قول امام میرسونه، در اجتهاد لزوما اینطوری نیست، این همه خطا ما تو اجتهادات میبینیم. و بالجمله اذا افادت الیقین، زمانی میتونه این به من حجیت بده که به یقین برسونه منو. حالا دوستان این خارج از محل نزاع میشه، اگه یقین بشه که دیگه هیچ، ما تمام دعوامون اینه که اجماع منقول رو از باب ظنون خاصه حجت کنیم. یقین اگه بشه که دیگه خوش یقین شد تمام شد رفت، میره از باب قطع همه چیش حجت میشه. دعوا ما سر یقین که نداریم، که ما هم گفتیم که قطع خلاصه حجیتش مطلقه از هر راهی به دست، ما قطع قطار هم حجت دونستیم، فرقی نمیکنه از چه راهی به دست بیاد. قطع طریقی وقتی بشه از هر راه، بله قطع موضوعی تابع دلیل خودش، قبلا اینا رو بحث کردیم مفصل. خب کما فی آثار الملکات، مثل آثار ملکات، آثار شجاعت و عدالت و اینا که عادتا ملازمه داره که این نفس به صورت نفسانی این ملکه رو داره طرف، یا و آثار مقالت رئیس و هی مقالت رعیته، یا یه قولی رئیس قومی داره، همه قبیله هم دارن میگن آقا رئیس اینطوری گفتی، یعنی همه قبیله در فلان مطلب رو بهش قائلن، اونجا هم قبیله این که همه مقلد رئیسن، پس وقتی اینا همشون به این قائلن رئیسشون هم به این قائله، مثلا اینجاها ملازمی عادی داره. و هذا به خلاف ما یستنهزه المجتهد من الدلیل علی الحکم، فرق میکنه با اون چیزی که مجتهد استفاده میکنه، استنهاز میکنه، یعنی استنهاز یعنی قیام کردن، ادله ای که قیام میکنن برای استنباط حکم توسط مجتهد، که ما میدونیم خیلی خطا توش هست، میدونیم خیلی وقتا مطابق با قول معصوم نیست. لذا ایشون میگه بله اثر و مؤثر این حالت رو دارن که اگر اثر حسی باشد بتونه مؤثرش رو هم حجت کنه، اما نه همه جا، جایی که مستلزمتون عادتاً این بعد باشه. ثم قال الا ان التحقيق في الجواب عن السؤال الاول هو الوجه الاول و عليه فلا اثر لهذا السؤال. ایشون میگه که حقم اینه که اصلا اون اورده اول بود، اشکال اول با همون اولا جواب پیدا کرد. اولا چی بود؟ این بود که اصلا اساس حجیت خود اون اجماع منقوله، نه قول معصوم. از اجماع منقول تا قول معصوم راهی نیست، اصلا اون ورش قطعیه، ما فقط اجماع رو به دست بیاریم. لذا اصلا این مسئله پیش نمیاد که اثری داره و مؤثری داره، ما یکیش حسی و یکیش حدسی، لذا اصلا سوال دوم پیش نمیاد. خب حالا شیخ در مقام پاسخ به جناب محقق کاظمی اینطور میخواد بفرماد که آها این ملازمه عادی که میگه ما هم قبول داریم، ما کبرات رو قبول داریم، این ملازمه عادی بود، اما اونی که شما میگی به دست نمیاد. چرا؟ چون اون ملازمه عادی زمانی مثلا میتونست محقق بشه که ما اجماع تمام فقها در تمام اثار رو داشته باشیم، اما ظاهر بیان همه فقها در این اجماعات حد اکثرش اجماع و اصل واحده، عصر واحد اجماع دارن، نه همه. و کی گفته که عصر واحد وقتی اجماع کنن ملازمه داره به قول معصوم، در حالی که قاعده لطف رد شدیم. ما ببینید دوستان قاعده لطف فرضاً گذاشتیم کنار، داریم با حدس کار میکنیم. کی گفته؟ لذا ما سقراوی هم باهاش مشکل داریم. ببینید قلت ان الظاهر من الاجماع اتفاق اهل عصر واحد، این معنای اجماع، لا جمیع الاثار كما يظهر من تعاریفهم و سایر کلماتهم. اگه به تعاریف فقها توجه کنید و به مجموعه کلماتشون اینو میفهمید که منظور اجماع عصر واحده، نه تمام عصر. و من المعلوم ان اجماع اهل عصر واحد
اجماع یک اصل، یعنی فقهای مثلا قرن چهارم، پنجم، ششم، یک اصل مع قطع نظر ان موافقت اهالی الاثار المتقدم و مخالفتهم و با چشم پوشی از اینکه قبلیاشون نظرشون چی بوده. آقا فقهای قرن پنج همه اجماع کردن برای مطلب، چهار و سه رو کار نداریم هیچ. اگه بخوایم چشم پوشی بکنیم، لا یوجب ان طریق الحدس العلم الضروری به صدور الحکم عن الامام، این ما رو به علم ضروری از به علم ضروری نسبت به صدور حکم از امام نمیرسونه. حالا شیخ هم دوباره دوستان رفت سراغ علم ضروری ها، ببینید اگه رفت تو یقین اون وقت صغرای کل بس طور دیگری میشه، اما شیخ داره همون یقین رو هم انکار میکنه، میگه اصلا نمیشه چنین چیزی ما به دست بیاریم اینجا. خب نمیشه ما اینو به دست بیاریم، مگر اینکه اینجا اینطوری بگیم دوستان، یعنی این جواب هم حرف قبل هم اشکال قبلی باشه هم اینجا که بیان کردم، که اینطوری البته بله میشه گفت که این حدوث علم ضروری و حصول علم ضروری هم تو بیان محقق کاظمی هم تو بیان شیخ منظور برای محصل اجماعه، ما شنونده اون اجماعیم، لذا هنوزم برای ما ظنیه. سو میشه بیان قبلی اینطوری جواب ده این چیزی که عرض کردم رو، که اول ما باید درست کنیم که اجماع برای او علم‌آور بوده است نسبت به قول معصوم که در دخولی و در دخولی و در اجماع بر اساس قاعده لطف هم همین بود. اگر برای او علم‌آور بود یعنی او براش حجت بوده، حالا برای ما نقل کرده میشه نقل یه حجتی، بله چون نقل کرده برای ما از باب خبر واحد و نقل واحده، میشه اون وقت از باب زنون، ما اول بعد لذا اون ناقل و حجتش کنیم بعد برای خودمون مسئله رو حل کنیم. لا یوجبو ان طریق الحدسه العلم الضروری به صدور الحکم عن الامام علیه السلام و لذا قد یتخلف، خیلی وقتا از اجماع میکنن عصر واحد خلاف قول امام، خلاف بعدی هاست، خلاف خودشون، به خودشون از نظرشون برمیگردن لاحتمال مخالفت من تقدم علیهم، چون شاید قبلی ها مخالف این جمع باشن که الان اجماع کردن او اکثرهم، یعنی کسانی که قبل از اینا بودن یا همشون یا اکثرشون شاید مخالف این اجماع این عصر بودن. نعم یفید العلم من باب وجوب لطف، بله اگه ما میپذیرفتیم که قاعده لطف در فقه ما اینطور جاری میشه، یعنی خداوند نمیگذارد که همه امت در عصر واحد گمراه شوند، بگیم این لازم است بر امام که بیاد اظهار حق کنه، بله بر اساس قاعده شیخ طوسی این حرف درست در میومد، اما بر اساس حدس که نه. الذي لا نقول بجريانه في المقام، ما در ما قاعده لطف قبول داریم ما دوستان، کبرای کلامش درسته، فی المقام میگیم جاری نیست، از هی مسورا کبرا میگفتم منظورم این بود، در فقه جاری نیست، در مسئله اجماع جاری نیست قاعده لطف، کما قر رفی محله که بحث کلامی ما ان علم. حالا شیخ میاد تو خود علمای عصر واحد میگه آقا اصلا بیام سراغ علمای عصر واحد، ما ان علماء العصر اذا کسروا، اگر علمای عصری زیاد شد ما چطوری میتونیم به اقوال همشون دست پیدا بکنیم؟ مثلا محصل اجماع میتونسته به همه دست پیدا کنه؟ اون زمان که اینترنت نبوده که همه فتواها رو ایمیل کنن، که داره از فقهای عصر خودش استنتاج میکنه، نظر همه رو میدونه، برای دونستن این نظرها خیلی سفر لازم بوده، آیا تونستی اینا رو انجام بده؟ ما ان علماء العصر اذا کسروا كما في الاثار السابقه، تو اثار خیلی معالم داشتیم تو اثار قبل از ما، یتعذر یا غیر ممکنه او یتعثر یا خیلی سخت الاطلاع علیهم حسن، که ما از تک تکشون فتواشون رو شنیده باشیم، به حیث یقطع به عدم من سواهم فی العصر، به طوری که دیگه قطع کنیم که غیر از اینایی که من ازشون شنیدم دیگه هیچ عالمی نداریم، از کجا میخوای بگی؟ الا اذا کان العلماء فی عصر قلیلین، مگر اینکه علما توی عصری خیلی کم باشن، مثلا همشون تو نجف جمع باشن یا همشون تو بغداد جمع باشن یا همشون تو قم جمع باشن، یمکن الاحاطه تو به رأیهم فی المسئله فیدعا الاجماع، که بشه احاطه پیدا کرد به رأیشون در یه مسئله و بعد ادعای اجماع بشه، چنین اتفاقی اگر بیفته. الا ان مثل هذا الامر المحسوس لا يستلزم عاده لموافقه المعصوم، اما چنین چیزی هم اگه به دست بیاریم عادتا موافق قول معصوم نیست، چرا؟ چون اشکال قبلی شیخ، عصر واحد کی گفته استلزام داره به قول معصوم؟ بله همه عصر رو بگی یه چیزی، عصر واحدی که نمیتونه،
پس ببینید فل محسوس و المستلزم عادتا لقول الامام مستحیل و تحقق للناقل. این که بخوای اون اجماع محسوسی که مستلزم قول امامه نمیشه برای ناقل اتفاق بیفته، چون اجماع همه اعثاره. ول ممکن و تحقق له، اون چیزی که براش محقق میتونه بشه، ممکنه که مثلا علما قلیل باشن یه گوشه همه رو بتونه ببینه و ازشون بپرسه کی گفته این ملازم قول امامه، غیر مستلزم عادتا. یعنی اونی که صغرا رو داره، یعنی خلاصه مشافهه حسی همه، تو کبرا میلنگه. این مقدار از علما نمیتونن استلزام عادتا قول معصوم به وجود بیارن. اونی که کبراش درسته، یعنی مثلا اگه شما همه اعثار رو پیدا کنید تو فلان مسئله، مستلزم قول امام. اونی که کبراش درسته، صغراش میلنگه، نمیتونه طرف چنین صغرایی رو پیدا بکنه، حسن مستحیله. لذا ما نمیتونیم قاعده حدس اینجا جمعش کنیم. ببینید و کیف کان فاذا ادعى الناقل على الاجماع خصوصا اذا كان ظاهره اتفاق جميع علماء الاعثار او اكثرهم الا من شذ. حالا اگر کسی ادعای اجماع کنه به طوری که ظاهر کلامش این باشه که حالا شیخ خدیجه وارد یه بحث دیگه ای میشه دوستان، اینم جالبه. ببینید اونجا که کلام سید کاظمی رو تمام کرد، حالا شیخ میگه خب حالا بریم ببینیم همین اتفاق عصر واحد رو چطوری علمای ما نقل کردن، یعنی محمل این کجاست، چطور تحصیل اجماع و ادعای اجماع کردن. رفتن از همه پرسیدن، فقط معروفا رو دیدن، بزرگترین فقها رو دیدن، گفتن بقیه اصلا مهم نیست، یا نه یه حالت دیگه ای که جالبه، دیدن فلان مطلب یه روایت توشه، معارضم نداره این روایت، و اینا میدونستن که شیعه وقتی که یک روایت بلا معارض توشه حتما به او عمل میکنه. ندیدن که بقیه فقها چه نظری دادن، اما چون فقط اینجا یک روایته فتوا میدیم که چون همه همین روایت رو داشتن پس همه همین نظر ما رو دارن، میشه اجماع. یعنی اصلا حس توش نیست. حالا میرسیم، شیخ قبلا هم اینو فرموده بود، یادتون باشه در خدمت شما که عرض بکنم بحثای سابقش، که گاهی اساسا ما استناد به اجماع داریم بر چه اساسی؟ بر اساس اجتهاد کامل. تو همون خدمت شما که عرض بکنم از ثانیه هازا علا وجهین صفحه 197 احد همه از ثانیه ایست داره که مقدمات نظریه که حالا همیش میرسه. خب شیخ میگه حالا این اجماعات میخوام ببینیم محملشون چیه. فازد ان ناقل و الاجماع خصوصا اذا کان ظاهره اتفاق جمعی علماء الاثار او اکثرهم الا من شذ. اگه طوری ادعای اجماع کردن که از بیانش اینی در میومد که همه علمای اعثار یا بیشترشون فلان مطلب رو گفتن، اعثارها، یعنی دیگه میخواد بره به همون سمتی که مستلزمان عادتا لقول الامام میشه، کما هو الغالب فی اجماعات مثل الفاضلین و الشهیدین، همونطور که در اجماع فاضلین مرحوم محقق حلی و علامه حلی و شهیدین شهید اول و ثانی این بارز اینطور ادعای اجماع. این حسر محمله فی وجوه، با یکی از این مدلاتون رو سعی به دست بیارم. ببینید احدهما ایراد بهی اتفاق المعروفین بالفتوا، منظورشون از اجماع همه اجماع معروفین به فتوا باشه، یعنی فقهای اساسی و سرشناس، نه اونایی که شناخته شده نبودن. حالا ما چقدر فقیه داشتیم که شناخته شده نبودن توی شهر روستا و دیار خودشون. دون کل قابل للفتوا، نه اینکه رفتن هر کسی که قابلیت فتوا داشته و مجتهد بوده رو بررسی کردن و استقرار کردن، نه من اهل عصرهی او مطلقا، اینکه رفته باشن همه اونایی که قابلیت دارن برای فتوا رو تو عصر خودشون او مطلقا یا در همه اعثار بررسی کرده باشن، نه معروفین اصلا دستشون نمیتونست، همه رو نمیشناختن که بخوام اونطوری حرف بزنم. از ثانی ایورید اجماع الکل، منظور این ادعای اجماع ناقل اجماع چی باشه؟ اجماع الکل باشه و این از کجا به دست آورده باشه؟ و یستفید و ذالکه من اتفاق المعروفین من اهل عصره، این معروفین من اهل العصر. خب یعنی چی؟ یعنی منظور او، ببینید اولی دوباره ما هم چه فرقی میکنم، اولی منظور اصلا اتفاق الکل نیست، اتفاق معروفینه، آقا سرشناس های فقه شیعه اینطوری فتوا دادن. دومی میگه چی؟ میگه نه اجماع همه شیعه است. پس اولی مراد اونها اجماع همه میگه آقا من همه رو ندیدم،
اجماع سرشناسا. دومی میگه نه همه نظرشون همینه. چرا؟ چون سرشناسای فقهی اینو گفتن، دیگه بقیه با اینان دقت میکنید، مثل کل عدم حساب کردن بقیه است یا مقلد حساب کردن بقیه. ایورید اجماع الکل، اون ناقل اجماع کل مد نظرش باشه و یستفید ذلک، و اینو استفاده کنه من اتفاق المعروفین من اهل عصرهی.
یعنی دیده که فقهای سرشناس عصر خودش فلان نظر رو دارن، میگه پس همه فقهای شیعه اینطور نظری دارن.
و هذه الاستفاده ليست ضروریتن و ان کانت قد تحصل، این استفاده با ضروری و بدیهی نیست. بله شاید بشه یه تورای گاهی به دستش آورد، اما همیشگی نیست. ببینید لان اتفاق اهل عصرهی، اتفاق عصر اهل عصر همین فرد، فضلا عن المعروفین منهم. اصلا آقا معروفینو ولش کن، معروفینو ول کن، فرض کن تو همه قرن ششمیا رو به دست آوردی، نه معروفینشون ها، نه فقط ابن ادریس ها، همه رو به دست آوردی. اتفاق همه فضلا عن المعروفین، حتی اگه همه رو به دست بیاری لا یسترزم عادتا اتفاق غیرهم و من قبلهم، حتی اگه همه اهل عصر رو به دست بیاری نمیتونی بگی که همه فقهایی که غیر اینها و در اعصار دیگه زندگی میکنن اون نظرشون این بوده. از کجا داری ملاحظه رو درست میکنی؟ خصوصا بعد ملاحظه تخلف فی کثیر من الموارد که لا یسعها ذه الرساله لذکر معشارها، خصوصا که این همه ما میبینیم که تخلف شده از قول فقهای متقدم، یعنی متأخرین آمدن خیلی از فتواها رو فتواهای جدید دادن. لذا اتفاقا ما یه ظن جدی داریم که اینا وقتی یه چیز اجماع میکنن اصلا قبلی اینو نگفتن، مخالف قبلی ها. کلایس احاظه رساله لذکر معشارها، ما اینجا یک دهمش هم نمیتونیم نقل کنیم که این همه مخالفت هست. ولو فرزه حصوله للمخبر کان من باب الحدس الحاصل اما لا یوجب العلم عادتن. شاید کسی بگه خب مخبر برای خودش علم به وجود اومد، ما میگیم علم به درد ما نمیخوره. ما قبلش هم گفتیم علمی به درد ما میخوره که اگه ما هم جاش بودیم این علم برای ما حاصل میشد، یعنی مستلزمان عادتن باشه، یعنی به صورت نوعی هر کس اونجا قرار بگیره این علمه بتونه براش حاصل بشه. حالا دوستانی سوال اینجا، شیخ داره به سمت قطع نوعی میره، آیا ما علم نوعی هم داریم؟ هی میگیم عادتن، اگه ما هم بودیم همینطور حکم میکردیم، میگه اصلا فضای قطع اینه یا نه، یا یقین اینجا منظور قطع نیست بلکه همون اطمینانه. این اولای سوالی باشه. نه هیه امارتون زنیتون علا ذالک، بله این وقتی که چنین علم برای او حاصل میشه و نقل میکنی اماره زنیه. اماره زنیه چه؟ حالا ادامهش خیلی مهم و جالبه. یعنی این یک اماره برای ما، اگه تونستیم پازل اماراتمون رو برای این حکم با سایر قرائن کامل کنیم فتوا میدیم، همون کاری که شیخ مکرر در فقه میکنه. انشاءالله آخر اجماع میرسیم که شیخ نظرش همین میشه تو اجماع، که اجماع جزء الی حجیت، استقلالا حجت نداره. اینجا هم شما میگه بله، مگر اینکه بگیم خودش کامل حجیتش تمام نشده ها، اما یه تیکه ای از پازل استدلالمون رو کامل میکنه. لان الغالب فی الاتفاقیات عند اهل عصرن کونه من الاتفاقیات عند من تقدمهم، چون غالبا اینطور نیست که یه اجماعی تو عصر بعدی به وجود بیاد کاملا مخالف عصر گذشته. لذا اگر تو اعصار متأخر هم اجماع به وجود میاد معمولا تابع اجماعات گذشته است، معمولا غالبا. خودش اختیار میگه بعضی وقتا اینطوری نیست، لذا نمیتونیم یقین به دست بیاریم. و قد یحصل العلم به زمیمت امارات اخر، حالا اگه ما این تیکه پازلمون رو گرفتیم بعدن برای اون مسئله خاص در صوم یا صیام یا حج زکات امارات دیگه هم به دست آوردیم، روایتی که حالا سندش هم کامل نیست، یعنی چند تا چیز دیگه هم اونجا به دست آوردیم کنار این، با هم تونستن برای ما حصول علم کنن که کار شیخ کلن تو فقه رو خواهید دید که اینه، اون وقت به درد بخوره. لکن الکلام، دعوا که سر این نیست، کلام در چیه؟ فی کون الاتفاق مستندن الالحس او الى حدس لازم عادتا للحس. اما دعوا سر این نیست که ما با تکمیل پازلمون بخوایم به نتیجه برسیم، دعوا سر اینه که این اتفاق بین اینها، اتفاقی که این به دست آورده حسی، یعنی نتیجه اتفاقش که قول معصوم باشه حسن به دست آورده، یا حدس غریبه به حس باشه. اینو نتونستیم اینجا احراز کنیم،
که اگه این میشد اون وقت حجیت اجماع درست میشد، نتونستیم. بله، یک بارقه ای و رقیقه ای از حجیت تو همون اجماعی که به حدس غریب به حسم نرسیده وجود داره ها، ولی ما اونی که الان مسئله ما اون نیست الان. و اوله قبل ذالک ما ازا علمه، اون آقای ناقل علمه اتفاق الکل من اتفاق جماعتا، این جالبه، لحسن زن میهی به هم. آقا این میبینه چند تا از اساسیای فقه، مثلا یه جایی داریم هم شیخ طوسی نظرشینه، هم شیخ مفید، هم سید مرتضی، اساسیای فقه همه تو این مطلب یه نظر دارن. از این علم پیدا کنه که بابا بقیه هم همراه اینا، اینا خیلی بزرگن. این دیگه بدتر از قبلی هم میشه تقریبا، یعنی جلالت شأن اینها باعث بشه که ما علم پیدا و ادعای اجماع کلی کنیم. یعنی من اصلا تحصیل نکردم اجماع رو ها، میگم چون این سه نفر اینطورا پس اجماع شیعه است، اصلا اینا شیعه، اینا ارکان امامیه مثلا. کما ذکره فی اوائل المعتبر، همونطور که مرحوم محقق هلی در اوائل کتاب معتبر فرموده، حیث قال و من المقلدته، حالا این مقلده رو کار داره شیخ انصاری ها باش، من لو طالبته به دلیل المسئله ادعا الاجماع. بعضی از این فقها که در واقع مقلدن مجتهد نیستن، وقتی که ازش دلیل مطلب رو میخوایم میگه اجماع داریم اینجا. چرا؟ لوجوده فی کتب الثلاثه قدست اسراره، چون این مطلب در کتب اون سه تا بزرگ که ظاهرا اینجا منظور شیخ مفید و شیخ طوسیه و حالا یا سید مرتضی یا مرحوم کلینی، یکی از اینجا بعضی دیدم مثلا گفتن شیخ طوسی و شیخ مفیدش که قطعیه و مثلا مرحوم کلینی، چون تو کتاب این سه نفره. حالا محقق اهلی چی میفهمد؟ و هو جهل ان لم یکن تجاهلا، این خودش یه جهله، اگه نگیم تجاهله، داره خودشو به اون راه میزنه. حالا شیخ داره از کلام محقق اهلی چه استفاده میکنه؟ میگه این عبارت رو ببین، محقق اهلی، من کار ندارم حالا که به این داره میگه جهل و تجاهل، محقق اهلی هم داره میگه بعضی از اجماعات داشتیم که طرف ادعای اجماع میکنه. چرا؟ چون تو کتاب بزرگان فقط این اومده، به خاطر حسن ظن و بزرگان اسمش هم گذاشته مقلده. ببینید فان فی توصیف المدعی بکونه مقلدن، این که اینجا شیخ انصاری میفرمودا این که به مدعی گفته جناب محقق اهلی مقلد، ما انا نعلم انه لا یدعی الاجماع الا عن علم، در حالی که ما میدونیم او فقیه، اجماعی که داره ادعا میکنه عن علمنه، یعنی براش علم به وجود آمده. اما چرا ایشون داره بهش میگه مقلد؟ اشارتون الى استناده فی دعواه الى حسن ظن بهم، اشاره به اینه که این آقا، یعنی محقق اهلی داره میگه که این بزرگواران مفتی در اینجا، اینها استناد کردن به حسن ظن بهم. بهم کیان؟ یعنی به اون ثلاثه، به اون بزرگان. و ان جزمه فی غیر محله، و این جزم قطعش به درد خودش میخوره، این که نشد علم که، تو کتاب بزرگان اومده باشه، این که نشد ادعای اجماع که، فهم. پس در اینجا هم شیخ داره یه معید دیگه میاره که این مدل هم ملحق به چیه؟ ملحق به همین شماره دوه که ای استفاد اجماع الکل من اتفاق معروفین، به خاطر چی؟ به خاطر حسن ظن. از ثالث که اونم بحث خیلی جالبیه، اینو جلسه بعد ان شاء الله بهش میرسیم. و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.